این محور بحث. انگیزه بحث ممکن است فراوان باشد، ولی دو مطلب، دو چیز است که انگیزه اساسی را به عهده دارد. یکی بحث‌های کلامی است، یکی هم بحث‌های سیاسی اجتماعی است که شاید این بعد دوم برای اونها مهمتر از بعد اول باشد. اون انگیزه کلامی این است که اینها اصلا منکر نسخ هم میگویند، به این که اون چرا که ما حرام میدانیم همان است که ابراهیم خلیل حرام میدانست و نسخ نشد، نه اینکه حلالی حرام شد یا حرامی حلال شد، بلکه در ادیان ابراهیمی اینها حرام بود و چون نسخ را نمی پذیرن، چیزی که در دین خودشون حرام می دانستن روی همون تشابه حکم در ازمنه گذشته سرایت به زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه می دن، میگن اون وقتم حرام بود، برای اینکه نسخ باطل است. قسمت مهم انگیزه سیاسی است که شاید بیش از اون انگیزه کلامی اینها را وادار به شورش کرده و اون پرده برداری قرآن کریم از این کار است. بیان ذالک این است که گاهی نسخ در تعبدیات محض است، نظیر این که گاهی انسان به طرف بیت المقدس نماز میخواند، گاهی این حکم عوض میشود به طرف کعبه نماز میخواند، گاهی نماز 4 رکعت است، گاهی 2 رکعت، گاهی روزه گرفتن 1 ماه است، گاهی کمتر. اینا تعبدیات محض است که انگیزه نسخ را غیر از ذات اقدس اله و کسانی که خدا اونها را به علم غیب آگاه کرد نمی دان. یه وقت است که قرآن پرده بر می دارد، می فرماید هیچ مفسده‌ای در این طعام ها نیست، ما زجرن تأدیبن تنبیهن در اثر سیئات و قبائح اعمال یهودی ها این حلال ها را بینا حرام کرده ایم. این است که اینا می شورن. این تعبیر که فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، این مایه شورش اینها شد. رو این انگیزه سیاسی و اجتماعی گفتن نه، اون چرا که بر ما حرام است بر انبیای سلف هم حرام بود تا زمان ابراهیم، و قرآن از این صحنه پرده بر می‌دارد تا کار به جای میرسد که خدا می‌فرماید من راست میگم، ما راست میگیم. این ما راست میگیم را در یک سوره، قل صدق الله را در این بخش، کار به جای برسد که خدا بگد من راست میگم شما دروغ میگی، ما راست میگیم شما دروغ میگی، کار به اینجا کشیده. قرآن پرده برداشت که این چیزهایی که بر شما حرام است اینا خبائث نیست. خبائث مشخص از چیست؟ اینا نه ضرر طبی دارد، نه ضرر معنوی دارد، هیچ ضرری ندارد، طیب است و پاک است، ولی ما بر شما تحریم کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، گفتن نه، این قضاها که فعلا بر ما حرام است بر پیشینیان ما هم حرام بود، بر انبیای ابراهیم حرام بود، بر تست ابراهیم حرام بود. و از اون طرف صفحه رو برمیگردنن، میگن اگر شما تابع دین ابراهیم هستید چرا از این قضاها استفاده میکنید؟ قرآن کریم این موضوع رو در چند جا بازگو کرد. یکی در سوره بارکه نساء که در بحث دیروز گذشت، آیه 160 سوره نساء، فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، قبلا این طیبات بینا حلال بود، در اثر ظلم و ستمی کردن ما بعضی از این نعمتها را بینا تحریم کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به صدهم عن سبیل الله کثیرن و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم انوار الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیم. ایمالی در بخش دیگر از جریان مسیح سلام الله علیه سخن میگوید که در بحث‌های قبلی همین سوره مبارکه آل عمران گذشت، آیه 50 سوره آل عمران بود که قبلا بحث شد، همود و مصدقن لما بین یدی من التورات و لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی من که انجیل را آوردم و شریعت تازه‌ای را ارائه دادم اهدافی دارم که یکی از اون رهاوردهای من این است که بعضی از اون چیزهایی که بر شما حرام بود الان من دارم به اذن الله حلال میکنم، این طیبات را دارم حلال میکنم نه خبائث را. ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی من طیبات همونها را میخوانیم. بله اونها یه سلسله اصول کلیست که دیگرانم داشتن و یه سلسله محرمات خاصه بود که فقط در اثر ظلم و ستم یهودی هست. اون خطور کلی را در سوره مبارکه آیه 145 بیان کرده: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دم مسفوحن او لحم خنزیر. چرا؟ چون فانه رجسون، این جز طیبات نیستن. او فسقن اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. ای کسی مضطر شد و منظورش این نیست که بر اساس شهوت از گوشت حیوان استفاده کند، ابتغاء لذت ندارد، تعدی هم نمیخواد بکند و در حال تعدی هم مستر نشده است، این اکل میته بر او جایز است. اما ای کسی مستر شد ولو به عنوان یک محارب رهزن، اون هم نه. ولی آیه 146 جریان مخصوص یهودی ها بیان کرد: فمود و علالذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البغره والغنمه حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلف بعظم ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. ما راست میگیم اینها طیب است، پاک است، با اینا تحریم کردیم در اثر بغی و ستم اینها و انا لصادقون. یعنی اونا اگر بخواهند بگوین بین که این محرمات دین ما سابقه حرمت داشت و در دین انبیای ابراهیمی هم بود، اینا دروغ میگن. قبلا اینها حلال بود چون طیب است، در اثر بغی و ستم اینها ما با اینا تحریم کردیم. پس یک سلسله محرمات است که جز خبائث است. اون را آیه 145 بیان کرده: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا. البته این حصرش حصر اضافی است. یه سلسله محرمات خاصه است که مخصوص یهودی هست. اینا رجس نیستن، پلید نیستن، خبیث نیستن، طیبن. ولی این طیب زجرن بر اینها حرام شده است. گاهی ذات اقدس الهی یه شیء طیبی را در یه شرایط خاصی تحریم می کند تا بیازماید، نظیر استعمال اسم برای محرم. اون همه فضائلی که برای تعطر آمده، استعمال اسم آمده، مخصوصا در حال صلات، همین در حال احرام می شود حرام. این رو امتحان الهی است. این خبیث نیست، اما یه حرمت محدود دارد لمصلحت خاصه. یا سیدل بر، این حلال است، جز طیبات است، اما در یه مقطع خاص تحریم شده لنقطه خاصه، بعدم میشه حلال. لا تقتلوا الصید و انتم حرم، اما اهل لکم صید البحر کذا و کذا. پس اون چرا که یهودی ها داشتن هم از در مطلب مشخص است، هم رو انگیزه. اونهایی که فقط بحثای علمی و بحثای حوزوی دارن، اونها بحثایشون در مدار نسخ و امکان نسخ است که مسئله کلامی است. اونا که رو مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتر تلاش میکنن، انگیزه سیاسی دارن که میخوان یهودیت را تبرئه کنن. قرآن مسئله تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه را ذکر کرده، اما دیگر سخن از بظلمین یا به بقیه هم امثال زارک نفرمود. این تعبدیات خاصه است. اون که هنوز وارد نشدیم، ولی منظور آن است که این یه تعبدی است. حالا گاهی انبیای ابراهیمی به طرف بیت المقدس نماز می‌خوندن، گاهی هم وجود مبارک حضرت به اون سمت نماز می‌خوند، بعد هم به طرف کعبه. این روی قدحومت نیست، ولی برخلاف حرمت طیبات، چون حرمت طیبات روی قد هست و بقی است و ظلم است و امثال ذلک. و وجود مبارک مسیح سلام الله علیه هم آمده برای تحلیل همون اون طیبات، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معروف شده است در کتاب‌های انبیای سلف به اینکه هر گونه طیبی را او حلال می‌کند. در سوره اعراف آیه 157 این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم این چین است، همه طیبات را حلال میکند و همه خبائث را حرام میکند. چیزی نیست که طیب باشد وجود پیغمبر اسلام تحریم بکند. اونگاه در همین زمینه ممکن است که قرآن کریم به یهودی هایی که مبتلای بون انگیزه ها بودند اعتراض کند، بفرماید به اینکه چرا شما حرام خدا را محترم نمی شمارید، نه اون حرام هایی که خبائثن نظیر ربا و اکل سهد و امثال زاله، نه اون حرام های زجری را که طیبات را در اثر بغی و ظلم شما بر شما تحریم کرده است. آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه يد وهم صاغرون. حالا یا ناظر به این است که اینها احکام اسلام را رعایت نمی کنند، حلال و حرام قرآن را محترم نمی شمارند، یا نه احتمال آن است که حلال و حرام دین خودشون را محترم نمی شمارند. خیلی از چیزها مادامی که نا یهودیان بینا تحریم شده است، وقتی دست از یهودیت برداشتن طیبات با اونها حلال خواهد شد. بنابراین این میتواند انگیزه باشد. و سر این که قرآن هم در سوره انعام آیه 146 همون و انال صادقون، هم در این آیه محل بحث فرمود به این که قول صدق الله، نشون میدهد کار به جایی رسیده که خدا بفهمد من راست میگم و شما دروغ میگی. بعد کیفر افترا و کذب علی الله را هم مشخص کرد، فان افترا علی الله الکذب، که کذب را علی الله افترا است، یا افترا علی الله کذبن که یک مفعول مطلق است ولو از ماده خودش نیست ولی همون صورت را دارد، نظیر قعدت و جلوسن که روش به این برمیگردد که دروغ را فریب استید. اصولا فریب استن همون دروغ است. فرمود قول صدق الله، در سوره اعراف فرمود انال صادقون، در آیه محل بحث فرمود بین که فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون قول صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم. آنچه را که الان ما در دینمون حلال میدانیم این همان است که ابراهیم حلال میدانست. میگه نه توراتون رو بیارید، اون چرا که الان در دین شما حرام است در زمان ابراهیم حلال بود و همه این طیبات و خوراکی ها حلال بود، فقط چیزی را که اسرائیل بر خود تحریم کرد حرام شد، وگرنه نوع این خوراکی ها حلال بود و این مطلب را تورات شما هم در بر دارد. قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. معلوم می شود نه در دینتون صادقید نه نسبت به خدا صادقید. دینشون چه این است؟ حالا تحریف کردن حرف دیگه است. همونهایی که اون نسخ خطی را کتمان کرده اند و نیاوردن، ممکن است که یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بگوین در تورات ما حلیت اینهاست مثلا، یا اون حرمت سابقه دار را برداشته باشن. قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. پس این تقابل، این که اگر شما صادقی تورات را بیارید، بعد در سوره انعام فرمود ما صادقیم، بعد در همین سوره فرمود خدا راست گفته، معلوم می شود کار به حد همین جریان خبری رسیده است. فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک فأولئک هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، که تفه مش داره بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.
قرآن آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، این کلام جاودانه. نجم و سمن قرآن، شمس و بودن قرآن، نجم و سمن قرآن، شمس و بودن قرآن، نجم و سمن آياتي قرآنا قرآنا، روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطا قرآن، روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطا قرآن، 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 با همیم و هم صدایی، با محمد هم نوایی.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور البال يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سمانا، شمس هدانا، سر هوانا قرآنا. نور البال يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سمانا، شمس هدانا، سر هوانا.
صبحتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ساعت 6:49 است. برنامه برکرانه نور رو شنیدید، تفسیر آیات 93 و 94 سوره مبارکه آل عمران با بیان حضرت آیت الله جوادی آملی، که ساعت 21 هم میتونید بازپخشش رو همراهی بفرمایید. حالا دعوت میکنم همراه برنامه تنفس صبح باشید، روزمون رو متبرک کنیم با آیات قرآن کریم در ماهی که یک آیه قرآن پاداش یک ختم قرآن رو داره قرائتش.
و الصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه عنکبوت آیات 14 تا 27.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
نوح را به سوی قومش فرستادیم او 950 سال یعنی نزدیک به 1000 سال میانشان پیامبری کرد. سرانجام و در حالی که هنوز بدکار بودند، تومارشان را سیلاب ویرانگر در هم پیچید. او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم و آن حادثه را درس عبرتی کردیم برای جهانیان. ابراهیم را هم به سوی قوم خودش فرستادیم. به آنها گفت: خدا را بپرستید و در حضورش مراقب رفتارتان باشید. این برایتان بهتر است. البته اگر به برکتهای این کار پی ببرید. فقط بت‌های بیجان را به جای خدا می‌پرستید و به دروغ معبودشان می‌دانید، چون کسانی که به جای خدا می‌پرستید اختیار رزق و روزیتان را ندارند. بنابراین در خانه خدا دنبال رزق و روزی باشید و او را عبادت کنید و شکرش را به جا آورید. آخر فقط به سوی او برتان می‌گردانند. اگر مرا دروغگو بدانید تعجبی ندارد. ملت‌های قبل از شما هم پیامبرانشان را دروغگو دانستند. پیامبر جز رساندن صریح پیام الهی وظیفه‌ای ندارد. مگر ندیدند که خدا موجودات را چطور پدید می‌آورد و بعد از مرگ دوباره زنده‌شان می‌کند؟ بله، برای خدا آفرینش دوباره آسان است. بگو به گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید که خدا موجودات را چطور پدید آورده است. او جهان آخرت را هم همینطور به وجود می آورد. زیرا خدا از عهده هر کاری بر می آید. هر که را مستحق عذاب بداند مجازات می کند و هر که را لایق ترحم بداند می آمرزد. چون آخر عاقبت شما فقط به خدا ختم می شود. شما نمی توانید حریف خدا شوید، نه در زمین و نه در آسمان، جز خدا هم یار و یاوری ندارید.
والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. فما کان جواب قومه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
کسانی که آیه‌ها و نشانه‌های خدا را رد می‌کنند و دیدارش در روز قیامت را باور نمی‌کنند، از لطف من باید ناامید باشند و عذابی زجرآور نصیبشان می‌شود. جواب قوم ابراهیم به او یک کلام بود:
بکشیدش یا بسوزانیدش.
پس او را در آتش انداختند، اما خدا نجاتش داد. در این ماجرا برای مردم مؤمن نشانه‌هایی از یکتایی خداست. ابراهیم از راهنماییشان دست نکشید.
در زندگی دنیا به بهانه حفظ آداب و رسوم اجتماعی و دنبال روی از اجدادتان بت‌ها را می‌پرستید، ولی در قیامت همین بت‌ها رابطه با شما را انکار می‌کنند و همین شما همدیگر را لعنت می‌کنید. جایگاهتان آتش است و دیگر هیچ یاوری ندارید.
البته لوط تأیید و تصدیقش کرد. ابراهیم گفت:
من برای تبلیغ دین خدا مهاجرت می کنم، زیرا فقط اوست شکست ناپذیر کار درست.
به او پسری بخشیدیم به نام اسحاق و نوه‌ای به نام یعقوب. به نسل او نعمت پیامبری و آمدن کتاب آسمانی دادیم. هم در دنیا به او پاداشش را دادیم و هم در آخرت جزو شایستگان برتر خواهد بود.
اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
زندگی درس بندگی است، از دریچه بهار می توان به زندگی سلام داد.